با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرها و گزارش‌ها. با اوجگیری دوباره شیوع کرونا، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 137 بیمار دیگر خبر داد. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار رفع تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای برجام شد. اکبر کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب شد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 137 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. بنابر این آمار، تعداد مبتلایان شناسایی شده در ایران هم رو به افزایش است و به حدود 12,000 نفر در یک روز رسیده است. بنابر اعلام برخی نهادهای داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این آمار حداقلی است و آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان بسیار بیش از این آمار رسمی است. روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تنها حدود 1.5 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، خواست تا تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای برجام رفع یا تعلیق کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین خواستار تمدید معافیت‌های تجارت نفت با ایران و معافیت‌های همکاری در پروژه‌های هسته‌ای شد. دبیرکل سازمان ملل متحد احیای کامل برجام را بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است. او از ایران هم خواسته است تعهدات برجامی خود را اجرا کند. قرار است گزارش او در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شود. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه از انتصاب اکبر کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد. آقای کمیجانی در پی عزل عبدالناصر همتی از این سمت به عنوان سرپرست بانک مرکزی انتخاب شده بود. آقای همتی پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود برکنار شد. رئیس پیشین بانک مرکزی در روزهای گذشته عدم حمایت مقام‌های دولتی از مقام خود را جفا خوانده و گفته بود رئیس قوه قضاییه هنوز دارد کارهای خود را انجام می‌دهد، اما او یک ماه پیش از مسئولیتش عزل شده است. ابراهیم رئیسی در حالی پیروز انتخابات معرفی شده و از مرداد ماه ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد که همچنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز جانشینی برای آقای رئیسی تعیین نکرده است. شنونده خبرها هستید از رادیو فردا. در خبری دیگر، با گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت که به مرور گسترش یافته، حسن روحانی گفت مشکل کارگران اعتصاب کننده ربطی به صنعت نفت ندارد و آنها ممکن است در آن مناطق مشغول به کار باشند. در این باره صدای حسن روحانی را بشنوید.
اما برخی از کارکنان و کارگرانی که در اختیار پیمانکارها هستند، تو مناطق نفتی پیمانکار زیاده، دارن فعالیت میکنن و این پیمانکارها از کارگرانی دارن استفاده میکنن. اگر مشکلاتی اینا دارن، من الان به وزیر کار دستور میدم که دنبال کنه، پیگیری بکنه، اگر مشکلی اونا دارن مشکل اونا رو حل فصل بکنه. البته اون مشکل ربطی به بخش نفت نداره، اونا ممکنه تو مناطق نفتی دارن کار میکنن.
تاکنون کارگران بیش از 70 شرکت در دست کم 8 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام در اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت داشتند. اعتصاب کنندگان خواستار افزایش حقوق، به حداقل 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت به موقع دستمزد، کوتاه شدن دست پیمانکاران از صنعت نفت و لغو قوانینی که بردوار خوانده اند هستند. پیشتر گفته شده بود که کارگران رسمی حوزه نفت قرار است روز 9 تیر ماه به این اعتصاب کنندگان بپیوندند که محقق نشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با تفاوت قائل شدن میان کارگران رسمی و پیمانکاری قول داد مشکلات و خواسته های کارگران رسمی را در زمینه حقوق حل کند. اما در ارتباط با مسئله کارگران و تحولاتی که پیرامون اعتصاب هایی که از 29 خرداد ماه شروع شده و همچنان ادامه داره، امروز که 9 تیر ماه رو داریم سپری می کنیم، اجازه بدید که نظری رو بشنویم از یکی از فعالان کارگری. با هم در همین خصوص از امید کوهستانی نظری رو بشنویم.
ببینید، این که در سراسر کشور ما تو 20 سال گذشته اعتراضات رو میبینیم هی رو به گسترشه، بر اساس چندین موضوع، یکی تورم، یکی بیکاریه و یکی مهمتر مسئله دستمزد و زندگی روزمره مردمه که این در تمامی بخش‌ها هست. و ولی یه چیزی که در این دوره ما در بخش صنعت نفت و پتروشیمی و گاز میبینیم اینه که این کارگرها با یک مشکل اساسی تر هم روبرو هست، اونم بخش کارگران موقت و پیمانکاری هست که زیر دست یه سری پیمانکاری هست که در اصل اینا کارگر رو استخدام میکنن با یک روز کار و بعضی وقتا 10 روز و بر اساس شرایط خودشون کارگر رو میارن. بعد کارگر توی شرایط بهداشتی بسیار بدی زندگی میکنه و عملا با یک بحران جسمی، روحی، روانی و عدم امنیت تو تمامی شاخه‌های زندگی کاری و شخصیش وجود داره. این اعتراض از این زاویه است که ما می‌بینیم گسترشش و بیشتر شدنش تو 8 استان و 70 خورده‌ای نهاد اقتصادی که به این رشته مربوط میشه بیشتر گسترش پیدا کرده و عملا نه تنها خود اون کارگرانی که کار نمی‌کنن در بر گرفته، بلکه بسیاری از شاخه‌ها هم به طور دومینو بهشون میرسه. حتی اون کارمندی که در شرکت نفت یا گاز در تهران تو ساختمون کار میکنه عملا با از کار افتادن این بخش عملا اون هم بیکار میشند.
بله، شنیدید صحبت‌های مهدی کوهستانی نژاد که جا داره تصحیح کنم، مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون‌های جهانی کارگری در کانادا بود که درباره اعتصاب‌ها و دامنه گسترده اون که از 29 خرداد شروع شده و امروز 9 تیر ماه همچنان ادامه داره با شما صحبت می‌کرد. اجازه بدید پیش از این که این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم، من یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم از ایران. گروهی از روزنامه‌نگاران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری و مجازات کسانی شدند که مسئول کشته شدن 2 روزنامه‌نگار در حادثه اتوبوس ارومیه بودند. هفته گذشته گروهی از روزنامه‌نگاران با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدید از پروژه دریاچه ارومیه از تهران به مناطق شمال غرب ایران رفته بودند که اتوبوس حامل آنها دچار سانحه شد و در پی آن 2 خبرنگار زن کشته و 18 تن مصدوم شدند. روز سه‌شنبه پلیس راهور نیز قصور مسئولان در تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه را دلیل این سانحه ذکر کرد. وزیر راه و شهرسازی هم عدم تسلط و توانایی راننده در کنترل خودرو را دلیل این رخداد عنوان کرده است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. دوشنبه 7 تیر ماه علی یونسی از وزیران پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی ایران غفلت از نفوذ موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران رو از مشکلات کنونی جمهوری اسلامی دونسته بود. گزارشی رو بشنوید از امیر پوریا در این باره.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به مناسبت سالگرد 7 تیر روز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران به گفتگو با علی یونسی وزیر اطلاعات 2 دولت محمد خاتمی پرداخته است. علی یونسی در این گفتگو به صراحت اظهار می‌کند که معتقد است نظام جمهوری اسلامی به قدر کافی به نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به ویژه موساد توجه نکرده است.
این 10 سال اخیر متأسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
پیش از این هم جمهوری اسلامی طبق یک رویه مداوم هر گونه اعتراض و مخالفت را عموماً به فرمانبری فرد یا جمع معترض از اسرائیل ربط می‌داد. اما حسن یونسی معتقد است در دهه‌های اولیه بعد از انقلاب این برداشت نادرست و نفوذ موساد در دستگاه‌های حکومتی ایران اندک بوده است. او باور دارد که آنچه نفوذ اسرائیل می‌خواند در دوران تصدی او در وزارت اطلاعات وجود نداشته است.
در زمان ما و قبل از ما چنین نفوذهایی وجود نداشت و اونچه که میگفتن کار اسرائیل بود ثابت شد که نبود و سازمانهای جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد وزارت اطلاعات را تضعیف کردن و اون سازمانهای جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنن مشغول کنترل و مبارزه با خودیها شدن.
به نظر می رسد اشاره او به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باشد، نهادی که از زمان تشکیل سپاه در سالهای اولیه بعد از انقلاب 57 به عنوان شاخه ای از این نهاد نظامی فعالیت داشت، اما نقش مستقیم و مؤثر آن به ویژه در سرکوب اعتراضات مردمی طی دو دهه اخیر و بعد از اعتراض مردم به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 88 آشکارتر شد. علی یونسی در این گفتگو میگوید نهادهای موازی وزارت اطلاعات درگیر کنترل کسانی اند که به جمهوری اسلامی انتقاد و اعتراض دارند.
باید اولویت های سرویس های داخلی ما مشخص بشه. مبارزه با نفوذ، نه مبارزه با عناصر منتقد و معترض داخلی.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس درباره تفکیکی که علی یونسی بین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قائل شده به رادیو فردا چنین میگوید:
مشکلی که آقای یونسی ریشه یابی کرده در سطح باقی مونده، یعنی موازی کاری. خب سپاه که بیشتر جاسوس ها بین سپاهی ها هستن که موازی کاری ندارند، علاوه این که وزارت اطلاعات هم همین کارهایی رو میکنه که اطلاع سپاه میکنه، بیشتر به جان منتقدین و مخالفین حکومت افتاده، نه اینکه حالا دنبال کشف جاسوس ها باشه یا اصلا ببینه ریشه های جاسوسی کجاست. مشکل جاسوسی در موازی کاری نیست، در همین تعریف سازمانی هست و مشکل پرسنلی. تعریف سازمانیشون همینه که خب این نیروهای امنیتی که حالا 7-8-10 تا نهاد امنیتی هستن، خب متمرکزن در اطلاع سپاه و وزارت اطلاعات. اینها تعریفشون از کارکردشون و کارویژهشون بیشتر در اطلاع مخالفین هست. این مشکل سازمانی که وزارت اطلاعات هم داره.
اما آنچه وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی علی یونسی میگوید، یعنی پایان موازیکاری و اهتمام به محافظت از حاکمیت، از دیدگاه رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی به دلیل بی‌اعتقادی تدریجی کارورزان نهادهای امنیتی به کلیت نظام جمهوری اسلامی عملی نمی‌شود.
اما مشکل پرسنل این هست که خب بسیاری از افراد چه سپاهی چه امنیتی اینها باور و ایمانشون رو به حکومت از دست دادن، به ویژه از سال 88 به بعد. خب وقتی اینها میبینن که فساد مالی زیاد شده، فساد سیاسی، حتی رأی مردم تقلب میشه، به سینه مستضعفین شلیک میشه، اینا خب دیگه اعتقاد و ایمانشون رو به کل سیستم و به شخص آقای خامنه‌ای که مرتب به علت کهولت سن و به علت اینکه مرتب سیاستاش شکست خورده و روز به روز با شکست‌های بیشتری مواجه میشه و ایشون نمیخواد شکست رو بپذیره و واقعیت رو طبق ذهنیت خودش تحریف میکنه، میاد و میگه انتخابات حماسه بود در حالی که نزدیک به 60% طبق آمارهای رسمی شرکت نکردن با آرای باطله. آرای باطله رو کیشون قبلا حرام میدونه، حالا مایه افتخار حکومت میدونه. خب وقتی این حرفای بی پایه و اساس رو میشنون دیگه ایمانشون رو از دست میدن. علاوه این که جمهوری اسلامی در جهان تنهاست، نهادهای اطلاعاتیش هم تنهاست، نه تبادل اطلاعاتی با جایی داره نه تبادل تکنولوژیک داره، و از طرفی هم باندهای مافیای اقتصادی هر کدوم متصلن به بخشهایی از امنیت و اطلاعات کشور و رقابت رو منابع مالی است و طبیعتاً در اینجا منافع ملی و مصالح کشور در حاشیه قرار میگیره.
بله، شنیدید گزارش امیر پوریا همکارم که با صدای رضا علیجانی به پایان رسید، تحلیلگر سیاسی، در خصوص صحبت‌های که علی نویونسی از وزیران اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی ایران انجام داده بود در خصوص نفوذهای اطلاعاتی که در ایران و در سیستم‌های حساس جمهوری اسلامی ایران رخ داده. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم از همتون، براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو می‌کنم.